از آقای دکتر مختاری که سرپرست دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس هستن درخواست بکنم. روی خط ارتباطیون هستن ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
سپاس آقای دکتر مختاری،
همکارانتون و شنوندگان محترم. من یه سبقه اگه اجازه بدید از قانون بگم خدمت شما.
حتما بفهمید، خواهش میکنم.
با توجه به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور، قانون تشکیل نظام سازمان نظام روانشناسی و مشاور جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقاء دانش روانشناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعان و حمایت از حقوق صنفی مشاوران روانشناسان و مشاورها تو سال 1382 در مجلس شورای اقتصادی به تصویب رسید. بعد از حدود 18-19 سال از عملکرد این قانون که اساتید محترم، مهمانان محترم اشاره کردن، به دلایل مختلف نیاز به اصلاح این قانون احساس می‌شد. به خاطر همین یه طرحی به عنوان اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاور جمهوری اسلامی ایران در سال 99 تو مجلس فعلی اعلام و وصول شد و تا الان ادامه پیدا کرده این اصلاح. خب توی این فرآیند هم مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان عقد منفصل و بدنه کارشناسی مجلس دو سه تا گزارش مرتبط با این موضوع منتشر کرده که دوستان علاقمندان حتما توصیه میکنم این گزارش ها رو بخونن، به چکیدگی از این مطالبی که الان اشاره شد و بخشی از نظرات کارشناسی توی این گزارش اشاره شده که سعی میکنم توی این فرصت محدود که هست خدمت شما ارائه کنم. اما اینکه دلایل نیاز به اصلاح قانون چی هستش، من سعی میکنم دلایلی رو ارائه کنم که بزرگواران اشاره نکردن، اگرم نکاتی هستش
سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر مختاری بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید الان ارائه خدمات روانشناسی تو کشور بسیار گسترده شده و نیاز به خدمات روانی تو کشور مثل قبل نیست. گستره حوزه خدمات روانشناسی و مشاوره هم بیشتر شده. خب ما مراجع متعددی هم داریم که الان دارن برای تو سطوح مختلف مجوز صادر میکنن برای خودشون. این یه نکته هستش. نکته خیلی مهم و بسیار قابل توجهی که بحث مقتضیات زمان هستش، بحث هوشمندسازی، بحث تعرفه خدمات، پوشش بیمه که بحث ارجاع بهش اشاره شد. من به عنوان یه نمونه اشاره کنم، اگر قرار از خدمات روانشناسی و مشاوره تحت پوشش بیمه های پایه قرار بگیرد که پیشنهاد ترتیب تعرفه اینها توی شورای عادی بیمه سلامت کشور ارائه شده، این تعرفه ها بالاخره باید مشخص بشه طبق چه دستور عمل هایی هستش و امکان ثبت نسخه براشون فراهم بشه. این خب میطلبه هوشمندسازی صورت بگیره. علاوه بر اون مطمئنن با این تعداد زیادی که الان دارن ارائه خدمت میکنن، هوشمند نظارت بر ارائه کنندگان خدمت مثل قبل نیست و نظارت حضوری و به سبک قدیم و سنتی نیستش. حتما هوشمندسازی تو نظارت کمک خواهد کرد. بحث صلاحیت حرفه‌ای و صدور مجوز فردی و صدور مجوز مراکز هستش که مهمترین موضوعش خوب اشاره کردن با عدد و رقم مهمانان و محترم. بحث فارغ التحصیلان هستش و اینکه چه کسایی مجوز گرفتن و یک چالش خیلی بزرگ که مرکز پژوهش‌های مجلس روش تاکید داره، بحث امکان ارائه خدمت و عضویت برای رشته‌های کارشناسی هستش. نکته‌ای که وجود داره اینه که این اگر چون ادعا میشه که کسایی که تو سطح کارشناسی هستن امکان ارائه خدمت و صلاحیت ارائه خدمت ندارن، سوالی که مطرح میشه خب چرا تربیت میشن؟ آیا قرار است فقط تربیت شون و به مقطع بالاتر برن؟ خب کارشناسی ارشد پیوسته تصدیق کنن و این مشکل رو حل بکنن. و نکته دومی که آیا میتواند نظام مرجعیت و جایگاه نهاد علم و وزارت علوم و وزارت بهداشت رو زیر سوال ببرد با این موضوع؟ نه، خب این هم خودش جای سوال داره. این بحث به این معنی نیست که اگر سطح کارشناسی، فارغ التحصیلان کارشناسی رشته‌های مرتبط اومدن و برای خدمت کردن هر خدمتی رو میتونن ارائه کنن، نه، این به این معنی نیست. هم باید سطح بندی فرد صورت بگیره، هم باید سطح بندی خدمات با توجه به مدرک تحصیلی و خبرگی. و عرض کردم خدمت شما اگر یک نظام هوشمند ارزیابی روانشناسان ما از طرف خود مردم وجود داشته باشه، مردم میتونن به اونها نمره بدن و رتبه بندی بشود. علاوه بر رتبه بندی، هوشمندی که باید توسط خود نظام و یا مراجعی که تو این قانون بهش اختیار داده میشه صورت بگیره. نکته دیگه که باید خدمت شما اشاره کنم اینه که اگر اختیاری در این قانون داده شده است، ببینید مجلس توی یک مقطعی تصمیم گرفت یک قانون رو تصویب کند و الان هم تصمیم به اصلاح گرفته است. نکته‌ای که وجود داره اینه که اختیاراتی که واگذار شده به سازمان نظام اختیاراتی است که خیلی از اونها حاکمیتی هستش. و این اختیارات تفویض شده و هر زمانی دلش بخواهد میتواند با توجه به نظرات کارشناسی این رو بگیرد، با توجه به بالاخره نیازهایی که توی کشور وجود داره. این هم یه نکته هستش. نکته دیگه که وجود داره اینه که شفافیت و پاسخگویی اگر وظیفه از سمت حاکمیت به این سازمان تفویض شده است، حتما باید در قبال اون شفافیت و پاسخگویی وجود داشته باشد که این نکاتی که الان اشاره کردن ایجاد نشود. اگر تو این قانون قرار است اختیاری به سازمان نظام ارائه شود، حتما باید سازوکار پاسخگویی و سازوکار شفافیت اون مشخص شده باشه که از موارد مثل تخلفات یا اینها جلوگیری بشه. یه نکته هم که خیلی مهمتر هستش، بحث مرجعیت واحد هستش که بهش پرداخته نشد. خب ما الان حدود 4 نهاد هستن که دارن مجوز صادر میکنن. شورای انقلاب فرهنگی طبق مصوبه‌ای که خودشون سال 71 داشتن، مجلس شورای اسلامی به دلیل مصوبه‌های متعددی که داشته توی سازمان به سازمان بهزیستی اختیارات داده، به سازمان قوه قضاییه همینطور. خب شورای عالی جوانان برای خودش مصوبه داشته و یک مجوزی رو سال 84 صادر کرده. هیئت وزیران هم همینطور به وزارت ورزش این اختیار رو داده. و از اون طرف قوه قضاییه طبق دستورالعملی که تو سال 96 داشته، شکل هر کدوم اشکال خاصی از مراکز مشاوره و ارائه خدمات روانشناسی رو داشتن. نکته مهم اینه که وحدت رویه و یکسان کردن روال‌ها توی هر کدوم از اینها و حتی در این حد که وحدت مرجعیت موضوعی هستش که الان وجود نداره و باید بهش رسیدگی بشه و توی این قانون تکلیفش روشن بشه.
آقای دکتر مختاری،
موضوعاتی بود که بهشون اشاره کردم.
من سپاسگزاری میکنم از دیدگاهی که مطرح کردی. چند تا پرسش اینجا مطرح میشه. یکی، با توجه به مراجع مختلفی که شما گفتید هر کدوم مجوز صادر میکنن، آیا در بازنگری قانون این وجود داره که این تجمیع